دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 19 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئن سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده من بکرش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید بازگشت آمریکا به برجام و جبران خسارت‌های وارد شده به ایران میتواند تضمینی برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن به تهران باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیوان خسروی در صفحه توییتر خود با اشاره به سفر برنامه‌ریزی شده روز چهارشنبه شینزو آبه به تهران، آنچه را رفع تحریم‌های فراسرزمینی واشنگتن علیه تهران خوانده، تضمین دیگری برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن به ایران خوانده است. شینزو آبه در حالی به تهران سفر می‌کند که تنش بین تهران و واشنگتن طی هفته‌های اخیر تشدید شده است. در روزهای اخیر گمان زنی هایی در خصوص میانجیگری نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش در منطقه مطرح شده است. وزیر نفت ایران میگوید چین از ماه گذشته میلادی نفت ایران را نخریده است. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت چین در دوره قبلی تحریم ها واردات نفت خود از ایران را کاهش نداده بود، اما در این دوره از ماه می هیچ برداشتی نداشته است. چین در ماه‌های اخیر تا پیش از تصمیم دولت آمریکا برای عدم تمدید معافیت 8 کشور بزرگترین خریدار نفت ایران بود. بیژن نامدار زنگنه همچنین درباره تفاوت تحریم‌های کنونی با زمان جنگ ایران و عراق این چنین گفت:
ما در اون زمان هر چقدر نفت می‌خواستیم می‌تونستیم بفروشیم، فقط اگر صدام بمباران نمی‌کرد. پولش هم کشتی هم مشکل نداشتیم، می‌تونستیم بگیریم. پولش هم در هر بانکی می‌خواستیم می‌گرفتیم. هر جنسی هم می‌خواستیم می‌تونستیم بخریم باش مبادله. الان ما نفتمون مشکل داره، جابجایی پولمون مشکل داره، کشتی برامون مشکل داره.
بیژن نامدار زنگنه همچنین با وجود انتقاد از آنچه سیاسی کردن و اوپک خان، تاکید کرد که ایران برنامه‌ای برای خروج از این سازمان ندارد. آمریکا با تعیین ضرب العجل 7 هفته‌ای به ترکیه از این کشور خواست قرارداد خرید سامانه دفاع هوایی S-400 از روسیه را کنار بگذارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، الن لورد، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور پشتیبانی، روز شنبه اعلام کرد در صورتی که آنکارا این قرارداد را لغو نکند، فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه لغو خواهد شد. به گفته این مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا، اگر ترکیه در مهلت یاد شده اقدام به انصراف نکند، خلبانان این کشور که برای آموزش پرواز با جنگنده‌های F-35 به آمریکا آمده‌اند نیز اخراج خواهند شد. آمریکا و دیگر اعضای ناتو S-400 روسیه را در راستای مقابله با تجهیزات ناتو و به ویژه تهدید برای جنگنده‌های F-35 می‌دانند. پرونده محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. قرار است جرایم مرتبط با قتل در دادگاه کیفری با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی شود و رأی آن در دیوان عالی کشور نیز قابل تجدید نظر است. محاکمات دادگاه کیفری 1 به صورت صوتی و در صورت تشخیص دادگاه به صورت تصویری ضبط می شود و انتشار آنها منوط به اجازه دادگاه است. محمد علی نجفی روز 7 خرداد به اتهام قتل همسرش میترا استاد بازداشت و روانه زندان شد. و خبر آخر این که حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ارائه شماره تلفنی را برای اعلام گزارش بدحجابی در داخل خودروها را رد کرد. در روزهای گذشته پیامی در توییتر منتشر شد که در آن از مردم خواسته شده بود شماره پلاک خودرو و موتورسیکلت افراد بدحجاب را با پیامک به پلیس گزارش کنند. به گفته حسین رحیمی، در حال حاضر چنین شماره‌ای در تهران وجود ندارد و آنچه در فضای مجازی اعلام شده بی ارتباط با پلیس است.
رضا جمالی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجلده نیمه شب. مشکلات و محدودیت های صدور نفت ایران بر اثر تحریم های ایالات متحده به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی و ادامه فروش نفت ایران از طرق غیر متعارف.
بازار نفت یکی از بازارهای بسیار بسیار کنترل شده و بسیار منظمه و تمام نهادهای مدرن توش حضور دارن.
سفر وزیر خارجه آلمان هایکو ماس به خاورمیانه و برنامه دیدارش از تهران با هدف کاستن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده.
یک حرکت و فعالیت‌های بین‌المللی رو داریم می‌بینیم که این سطح تنش رو بیاره پایین.
عواقب انتشار تصاویر چند زن با لباس شنا در حال قایق سواری در دریاچه سدی در ایران در جمهوری اسلامی. این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده نفت ایران از طرق به توصیف وی غیر متعارف همچنان به فروش میرسد. بیژن نامدار زنگنه طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی که روز شنبه منتشر شده اظهار داشته است که فروش‌های غیر رسمی یا غیر متعارفی دارند که همه غیر علنی است، چرا که اگر علنی باشد آمریکا فوراً جلوی آن را می‌گیرد. در گفتگو با یک کارشناس اقتصاد نفت می‌پرسیم این صحبت‌ها در شرایط جاری چه مفهومی می‌تواند در بر داشته باشد.
امر خیلی بدیهی است اونی که ایشون عنوان می‌کنند. ایران راه‌های فروش نفت از طریق قانونی در بازار نفت براشون بسته است، یعنی خریداران جرأت نمی‌کنند نفت ایران رو بخرند، ولو ایران حاضر شده تخفیف‌های بسیار بسیار گزاف در قیمت نفت بده، ولی خریداران از بیم تحریم نمی‌تونن بخرند مگر مخفیانه انجام بگیره. ببینید، بازار نفت یکی از بازارهای بسیار بسیار کنترل شده و بسیار منظمه و تمام نهادهای مدرن توش حضور دارن. در تمامی عرصه‌های جستجو و تولید و حمل و نقل و ارتباطات در این بازار بسیار مدرن، خب مؤسسه‌های بسیار بزرگ جا افتاده این نظیر رویترز و لویدز و دیگران به امروز بخشای مؤسسات خصوصی خیلی زیاد شدن که رفت و آمد تانکرهای نفتی رو در روی اقیانوس ها رصد میکنن و این گزارش ها هر روز در اختیار مقامات مربوط قرار میگیره. گزارش های این چنینی هست که ببینید، ارزیابی رویترز این بوده که ایران ماهای گذشته در حدود 200 تا 230 هزار بشکه در روز تونسته قاچاق نفت بکنه. به این ترتیب ولو که این امکان به صورت یه درز بسیار بسیار محدودی وجود داره، ولی این درز هر روز سنگتر میشه.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفتگوش با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی اشاره و اذعان کرده به تاثیرات شدید تحریم‌های ایالات متحده و وضعیت رو بدتر از دوران جنگ 8 ساله خونده. از ارائه جزئیات در مورد صادرات نفت ایران خودداری کرده، گفته آمار و ارقام رو تا لغو تحریم‌ها بازگو نمی‌کنه. صادرات نفت ایران به تازگی حدود 500,000 بشکه در روز، حتی کمتر گزارش شده. شما آقای منصور به عنوان یک کارشناس اقتصاد نفت چه برآوردی دارین از میزان صادرات نفت ایران در حال حاضر؟
ببینیم، وقتی گزارش میدن که ایران در حدود 230,000 بشکه قاچاق کرده طی چند ماه گذشته، یا چندین تانکر در فلان نقطه رصد شدن که اینا نویگیتراشون رو خاموش کردن، در نتیجه قابل رصد کردن نیستن و مورد سوء زن قرار میگیرن که لابون نفت تحریمی ایران رو دارن حمله میکنن، اینا وجود داره. ولی بازار نفت مکانیزم خودش رو داره، به این معنی که طی به ویژه 10-15 سال گذشته تحول بسیار بسیار جدی پیدا کرده و در اونجا نقش کشورهای سنتی صادرکننده که مال اوپک بودند به شدت کاسته شده. یعنی اوپک حتی اگر بخواهد نمیتونه تأثیر زیادی در بازار نفت بذاره، برای اینکه از کل عرضه نفت جهانی اوپک زیر 1/3 رو عرضه میکنه، بقیه رو کشورهای دیگر تولید میکنن که عضو اوپک نیستند. ولی با توجه به اینکه بازار نفت به مقدار عرضه حساسیت داره، در نتیجه حتی اگر 5% 4% کاهش در عرضه پیدا بشه، قیمت‌ها دگرگون میشه. ولی بازار نفت امروز در حال اشباع قرار داره و تولید کنندگان بزرگی پا به میدون گذاشتن، نظر خود آمریکا، که چشمانداز تولیدشون بسیار بسیار با رشد توامه. در نتیجه نقش اوپک میرود که کاهش پیدا بکنه.
بیژن زنگنه آقای منصور همچنین اصرار داشته ایران در نظر نداره از اوپک خارج بشه، در حالی که ابراز تأسف کرده که برخی اعضای اوپک اون سازمان رو به عبارت وی به مجمعی سیاسی برای مقابله با دو عضو مؤسسش ایران و ونزوئلا تبدیل کردن. با توجه به اینکه اجلاس بعدی اوپک قراره در همین ماه ژوئن تشکیل بشه، این صحبت چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟
ببینید، خود این هم جای شگفتی و هم جای نگرانی است که ایران در ردیف ونزوئلا قرار میگیره. یعنی اوباش جهان با همدیگر در یک ردیف قرار میگیرن. ونزوئلا یکی از بدترین حکومت‌های جهان رو داره. اقتصادش با تورم 1,000,000% روبروست. یعنی پولش نابود شده است. حالا چرا برمیگردیم به سیاست‌های پوپولیستی آقای چاوز که جونجونی آقای احمدی نژاد بود و همون سیاست رو در دو کشور می‌خواستن پیش ببرن؟ منتها اوپک فقط از این دو کشور نیست که تولیداتشون امروز در معرض کاهشه. لیبی دچار گرفتاری نوعی دیگه است. صادرکنندگان آفریقایی که مسائل خودشونو دارن. نفت در این کشورها کمتر صادر میشه. اصولاً باید قیمت نفت بالا میره. ولی چرا بالا نمیره؟ اینکه عرضه نفت از سوی کشورهای دیگه از جمله اعضای اوپک نظیر عربستان سعودی، امارات، عراق، اینا اومدن با تیب خاطر جای ایران رو میگیرن. کشورهای نوع دیگه که عضو اوپک نیستن، نظیر نروژ تولید خودش داره، روسیه به تولیدش افزوده تا یک دو سال گذشته، آمریکا هم تولیدش داره اوج میگیره. به این ترتیب اینا از طرف عرضه قیمت رو پایین میارن. از سوی دیگر با اقداماتی که آقای ترامپ در زمینه جنگ تجاری با چین و اخیراً با مکزیک انجام داده، چون چشم‌انداز رشد رو در بازار کاسته، با نگرانی رو روبرو کرده، در نتیجه قیمت نفت افت میکنه. قیمت نفت در طی همین هفته گذشته به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرد و از حدود در یکی دو هفته گذشته از 75 دلار برای بشکه نفت برنت که نفت شاخص اروپا است به حدود 61 دو دلار رسید. وقتی نفت برنت این قیمتو داره، نفت اوپک قیمت پایین تر از اون رو احراز میکنه. به این ترتیب بازار نفت در یک تحول بسیار جدی در حال جوششه و در اینجا فقط هوشیاری لازمه که فروشندگان جای خودشونو حفظ کنن، بازارهای خودشونو حفظ کنن، محل خودشونو به دیگر رقیبان نبازن و الا بازاری که باخته میشه پس گرفتنش بسیار دشواره.
حسن منصور اقتصاددان و کارشناس مسائل بازار و اقتصاد نفت بود در لندن.
این صدا صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه آلمان در سفری به خاورمیانه و دیدارش از چهار کشور منطقه قرار است روز دوشنبه وارد تهران گردد. هایکو ماس بناست آنگونه که وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است، برای کاستن از منازعات منطقه به ویژه میان تهران و واشنگتن بکوشد. مرداد قاسم فر.
وزیر خارجه آلمان هایکو ماس در جریان یک سفر 4 روزه برای دیدار از اردن، عراق، تهران و امارات متحده عربی همکنون در عراق به سر می‌برد. هایکو ماس در سفرش به بغداد با نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. وانگونه که سایت وزارت خارجه آلمان اعلام کرده، وزیر خارجه آلمان روز شنبه گفته است که در پی بالا گرفتن تنش در منطقه، هدفش تلاش برای کاستن از منازعات موجود و بهبود روابط صلح‌آمیز است. از علی صدرزاده روزنامه‌نگار ساکن آلمان می‌پرسم که آیا منظور آقای ماس نگرانی او و کشورهای اروپایی از اختلافات فزاینده ایران و آمریکاست؟
بدون شک، چون آقای هایکو ماس هم قبل از سفرش به منطقه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ما در یک وضعیت بسیار بسیار خطرناکی در منطقه قرار داریم و ما باید تمام فعالیتمون رو بکنیم که تنش موجود حتما تقلیل پیدا کنه و امروز در بغداد سخنان بسیار نگران کننده ای رو گفت. گفتش که این وضع طوریست که یا یک تحریک و یک تصادف و یا یک اشتباه محاسبات ممکنه تمام منطقه رو به آتش بکشه. بعد رو داشت به رای دهندگان آلمانی و مردم آلمان که ما باید سعی کنیم حتی سریع‌تر این سطح تنش رو بیاریم پایین و اشاره کرد به این که تمام مخارجی رو که و تمام زحماتی رو که آلمان در این چند سال گذشته برای بازسازی عراق و برای ثبات در عراق انجام داده از بین خواهد رفت، یعنی این آتشی که روشن خواهد شد در منطقه دامن عراق رو هم خواهد گرفت و من غیر مستقیم گفت که دامن اروپا رو هم میگیره، به همین علت این مسافرتش رو به منطقه به این صورت توجیه کرد.
دفتر وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه 16 خرداد اعلام کرد که هایکو ماس در ادامه سفرش به منظور گفتگو درباره توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران روز دوشنبه راهی تهران خواهد شد. ماریا ادبار سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این باره افزود که سفر آقای ماس به تهران روز دوشنبه خواهد بود که طی آن با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش درباره نقش تهران در منطقه پرتنش خاورمیانه و توافق هسته‌ای گفتگو خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین گفت که هایکو ماس در بازدید اخیر مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده از برلین درباره این سفر با او صحبت کرده بود. خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و آلمان هدف از سفر آقای ماس را نجات برجام عنوان کرده‌اند. اما طرفی که از برجام خارج شده آمریکاست و نه ایران. با این حال چرا وزیر خارجه آلمان به تهران سفر می‌کند؟ علی صدرزاده:
برجام و نجات برجام در حقیقت یک اسم معماگونی است برای مجموعه اصطلاح تنش‌هایی است که بین ایران و آمریکا وجود داره و این که صحبت از به اصطلاح نجات برجام میشه در حقیقت اگر ترجمه کنیم به زبان دیگری معناش این است که جلوی جنگ بین ایران و آمریکا رو بگیریم و این نگرانی آقای ماس به تنهایی نیست، نگرانی ژاپن هست، نگرانی کل کشورهای غربی هست و حتی نگرانی روسیه هم هست. اینها همشون نگران این هستند که بین ایران و آمریکا یک جنگ صورت بگیره و همین علت جهان به حرکت افتاده که این سطح تنش رو بیاره پایین. ظاهرا میانجیگری هایی که از منطقه انجام میگیره از طریق عمان و عراق و حتی گفته شده کویت و پاکستان هم وارد این میانجیگری شدن کافی نبوده و همین دلیل ما یک حرکت و فعالیت های بین المللی رو داریم میبینیم که این سطح تنش رو بیاره پایین، چون من فکر میکنم که ارزیابی آقای ماس درست هست که یا اشتباه محاسباتی یا یک تحریک یا یک تصادف واقعا میتونه منطقه رو آتش بکشه.
هایکو ماس در بغداد با بیان اینکه کشورهای اروپایی معتقدند حفظ برجام ارزش تلاش را دارد گفت اجرای کامل و ادامه دار برجام از سوی ایران کلیدی برای امنیت و ثبات منطقه است. در این حال وزارت خارجه آلمان میگوید آلمان دیدگاه‌های مشترک بسیاری با آمریکا درباره نقش ایران در منطقه و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش دارد، اما همچنان معتقد است که پایبندی به توافق برجام بهترین راه حل است.
مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. پیام‌های شما را می‌شنویم.
جنگ برای شما نعمت نخواهد بود آقای خامنه‌ای. هزاران هواپیما بمب‌افکن آماده بمباران تمام تأسیسات نظامی و شیمیایی و اقتصادی و خلاصه کلن. این بار فکر نکنید که دیگه جنگ میشه و مردم رو سرکوب میکنید به بهانه جنگ. اونقدر تو نمیشه، نهایتا دو هفته. ملت هم که آماده قیام هستن، در فاصله نهایتا دو هفته کار تموم میشه به سرنوشت قضاتی و صدام و دیگر جنایتکاران تاریخ گرفتار خواهی شد انشاءالله.
حضور قریب الوقوع نخست وزیر ژاپن به ایران به نظر من فرق میکنه با سفر مسئولین عراق یا عمان یا دیگران. در این سفر به جمهوری اسلامی گفته خواهد شد، اینجور که میگن و نوشته شده، که دو راه بیشتر ندارن، یا راه قبول صلح و تسلیم مثل خود ژاپن در جنگ دوم که از توهم خارج شد و بعد از اون فشار بمب اتمی پذیرفت صلح رو، یا اینکه مشکلاتی که قابل پیش بینی نیست و مطمئنن مقامات رژیم اون راه مصالحه رو انتخاب خواهند کرد. خطوط قرمز معنا نداره، اینا همه ساختگیه.
خواستم از تو خواهش کنم لطفاً صحبت‌های بعضی از آدم‌ها رو خواهشاً پخش نکنید. بعضی از آدم‌هایی که طرفداری می‌کنه از جمهوری اسلامی ایران واقعاً نفس ما رو خورد می‌کنه. من فقط بخوام یه پیام بگم در رابطه یه آقایی که از به قول معروف آقای خمینی طرفداری کرد. میخوام ببینم اینا بعد از 40 سال چه چیزی برای خودشون نگه داشتن؟ آیا مردم رو برای خودشون نگه داشتن؟ آیا کشور رو برای خودشون نگه داشتن؟ آیا دنیا رو نگه داشتن؟ آیا مال و ثروت مردم رو نگه داشتن؟ چه کار مثبتی کردن؟
من نمیدونم آخر این قضیه چی میشه، ولی از روی شواهد تاریخی قبلی میتونم بگم که منطق زور همیشه برای جواب گرفتن از جمهوری اسلامی جواب داده. میدونم الان پشت پرده دارن مذاکره میکنن، بعد که فشار بیشتر شد علنیش میکنن. شکل قضیه نمیدونم چی جوری میشه. میدونم در نهایت با یه سری توافقات پشت پرده و در نهایت دو تا سخنرانی راجع به نرمش قهرمانانه، این قضیه هم مثل قضیه قبلی تو کوتاه میان تا یه حدی و یه سری امتیازهای دیگه هم میدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و صدای ما را همینه که از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در عرصه مسائل زیست محیطی، گزارش از ایران هاکیس، یک قلاده خرس سیاه در مناطق کوهستانی استان کرمان که در پی تخریب زیستگاهش برای یافتن خوراک راهی مناطق روستایی شده بود، با حمله به یک کشاورز موجب زخمی شدن او شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
حمله یک خرس سیاه آسیایی به صاحب یک باغ مرکبات در جیرفت باعث شده مسئولان حفاظت محیط زیست استان کرمان نسبت به از بین رفتن زیستگاه این گونه جانوری کمیاب هشدار بدهند. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست ساکن ایران، درباره مشخصات و چگونگی زیستگاه این خرس به رادیو فردا اینطور میگوید.
خرس سیاه خرس با شکوهی که تمام بدنش رو پشمای سیاه پوشونده، غیر از یک تیکه جلو سینه‌اش که به صورت تیر انگلیسی و یا وای انگلیسی هست و اون سفید هست. بنابراین جنبه هیکلی این تقریبا شبیه یه انسان ایستاده هست. زیستگاه این حیوان در کوههای تقریبا خشک منطقه سیستان و بلوچستان البته ادامه داره تا داخل کشور پاکستان و این حیوان یک شکارچی قدر اولی هست که جمعیت سایر جانوران رو در منطقه کنترل میکنه و با بچه های این حیوان از کوه سرازیر میشن، میرن توی باغات که نخلستان هست که از خرماها استفاده کنن. اونجا تقابل بین کشاورزان و باغداران با اینها آغاز میشه.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان مرجان شاکری از جمله دلایل روی آوردن خرس سیاه به روستاها را تخریب زیستگاه های این گونه جانوری کمیاب به دلیل فعالیت های همانند اکتشاف و بهره برداری معادن عنوان کرده است. ولی چرا سازمان حفاظت محیط زیست قادر نیست زیستگاه خرس سیاه را از گزند آسیب‌های بشری از جمله فعالیت‌های صنعتی معدنی حفظ کند؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، معتقد است منافع فعالیت‌های عمرانی صنعتی در ایران موضوعاتی مانند حفظ حیوانات و زیستگاه‌هایشان را تحت شعاع قرار می‌دهد.
در کوه‌ها این دفعه اول نیستش که معدن استخراج میشه یا جاده ساخته میشه و یا سد احداث میشه و اینها نظر به این که منافع اقتصادی داره، سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان نمیتونه جلوی این طرح‌ها رو بگیره. ما در همون باخت کرمان دیدیم که جاده احساس شد در قلب ریسگاه یوسفلند و یا در کوشار کرمان معدن زدن در کوههای اطراف کازرون ایزن. اینجور اقدامات زیربنایی به صلاح مملکت راهی نیست، ولی نظر به این که معدنکاری سوده هست و منافع اقتصادی داره، جنبه های محیط زیست کاملا مخفی میمونه و از نظرها دور میشه. این یکی از اون موارد هست.
در حالی که از جمله محدوده‌های سکونت خرس سیاه آسیایی در ایران، مناطق کوهستانی و استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان این استان را دارای یکی از وسیع‌ترین پهنه‌های اکتشافی معادن در کشور معرفی کرده است. پیشتر رئیس این سازمان از وجود نزدیک به 30,000 کیلومتر مربع پهنه اکتشافی معادن جدید در استان کرمان خبر داده بود. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، معادن را از مخربترین طرح‌های عمرانی برای حیات وحش می‌داند.
معدن‌ها از مخربترین طرح‌های عمرانی هستند که باعث رفت و آمد کامیون‌های سنگین، انفجارها، احداث جاده، رفت و آمد مردم، کارشناسان و نجنسان و خلاصه جوری انجام شد که جایی برای به حیات وحش باقی نمی‌ماند.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، سال گذشته از توسعه صنعت و حوزه‌های زیربنایی به قیمت تخریب محیط زیست در کشور انتقاد کرده و ایران را یکی از کشورهای سرفکنده جهان در راستای حفظ محیط زیست خوانده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه عکس‌العمل مقامات جمهوری اسلامی به انتشار تصاویر چند زن در حال قایق سواری در دریاچه سدی در ایران با لباس شنا، مراجع قضایی جمهوری اسلامی در ساری روز شنبه گفتند که یک نفر در این ارتباط دستگیر شده است. پس از انتشار تصاویر چند زن در حال قایق سواری با لباس شنا در دریاچه سد لافور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان مازندران همچنین از احضار مسئول بخش خصوصی گردشگری در سد به دادستانی شهرستان سوادکوه اطلاع داد. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
چند وبسایت اصولگرا روز پنجشنبه تصاویری را از قایق سواری چند زن و مرد در دریاچه سد لافور در روز عید فطر منتشر کردند. در این تصاویر که به صورت شطرنجی منتشر شده به نظر می رسد چند زن لباس شنا بر تن دارند. به گفته مقام‌های استان مازندران، مدیریت سد لافور یا البرز بر عهده سازمان آب منطقه‌ای مازندران است و بخش گردشگری سد به بخش خصوصی واگذار شده است. در همین حال مرکز اطلاع رسانی پلیس مازندران اعلام کرد که مسئول بخش خصوصی گردشگری این سد توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یونس حسینی عالمی دادستان ساری هم گفته که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و با این افراد برخورد خواهد شد. او همچنین خبر داد که دادگستری مازندران اداره اطلاعات این استان را مسئول بررسی موضوع کرده است. دادستان ساری میگوید با منتشر کنندگان این تصاویر هم برخورد خواهد شد. انتشار این تصاویر واکنش حسن روحانی امام جمعه بابل را هم به دنبال داشت. او در این باره گفت اگر مسئولان در این زمینه کاری انجام ندهند، خود مردم این به گفته او بی اخلاقی ها را معالجه می کنند. این موضوع در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی داشت. تعدادی از کاربران روز جمعه از حضور ماموران نیروی انتظامی در دریاچه سد لافور و توقیف قایق‌های گردشگرانی که بی‌حجاب یا بدحجاب خوانده می‌شوند خبر دادند. سد لافور یا البرز یکی از جاذبه‌های گردشگری در دهستان لافور در شهرستان سوادکوه است. نیروی انتظامی ایران هر ساله از ابتدای تابستان طرح موسوم به سالمسازی دریا را اجرا می کند و هدف از این طرح برخورد با افرادی است که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ایران آنان را بدحجاب و هنجار شکن می نامند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد. در نیمه دوم مجله نیمه شب رویدادهای ورزشی با کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده و بحث میزگرد این هفته که به تحریم‌های اخیر صنایع پتروشیمی ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس از سوی ایالات متحده اختصاص دارد. اما پیش از آن 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران خلاصه خبرها از رادیو فردا. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید بازگشت آمریکا به برجام و جبران خسارات وارد شده میتواند تضمینی برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن به تهران باشد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام شماره تماس برای گزارش بدحجابی در داخل خودروها را تکذیب کرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز شنبه وارد بغداد شد که در این سفر از اردن، عراق، ایران و امارات متحده عربی بازدید می کند. قرار است روز دوشنبه به تهران برود. پرونده محمد علی نجفی شهردار سابق تهران برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. پولاد مردان جوان ایران در جهان کاری کردن کارستان، حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس جهان ورزش.
تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات جوانان جهان به مقام قهرمانی رسید. این مسابقات در جزیره فیجی واقع در اقیانوس آرام برگزار شد و ایران که با 10 وزنه‌بردار جوان در این رقابت‌ها شرکت کرده بود با 622 امتیاز به مقام قهرمانی جهان رسید. آمریکا و ژاپن دوم و سوم شدند. مدال‌های ایران در تک حرکات و مجموع دو حرکت شامل 2 طلا، 4 نقره و 9 برنز بود. در لیگ ملت‌های والیبال که دومین هفته خود را در ژاپن می‌گذراند، تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر آرژانتین با نتیجه 3-1 در جدول رده‌بندی 16 تیمی این مسابقات در مکان سوم قرار گرفت. در دیدار با آرژانتین، امیر غفور امتیازآورترین بازیکن ایران بود که به اعتقاد وی ایران بازی سختی را در برابر آرژانتین پشت سر گذاشت.
آرژانتین واقعا عالی بازی کرد و تا آخرهای هر سیتی هم از ما جلو بودن، اما بچه های ما اصلا تسلیم نشدن. تا آخر بازی همه زحمت کشیدن و تونستیم بازی رو به سختی ببریم و شیرینی این برد واقعا خیلی لذت بخش بود، زیاد بود.
این 5 بازی ایران بود. ایران تا کنون 4 پیروزی و 1 باخت داشته و امروز یک شنبه در پیکار ششم به مصاف تیم ملی والیبال ژاپن میزبان مسابقات می رود که در رده 9 جدول است. مسابقه ایران و ژاپن ساعت 14:10 به وقت ایران برگزار خواهد شد. در دومین روز جام جهانی فوتبال برای زنان در فرانسه، تیم ملی فوتبال زنان آلمان با 1 گل چین، یکی از 5 نماینده آسیا را شکست داد و اسپانیا 3-1 بر آفریقای جنوبی، یکی از 3 نماینده قاره آفریقا پیروز شد. در نخستین روز این مسابقات نیز فرانسه با 4 گل از صدر کره جنوبی گذشت. دیدار نروژ و نیجریه هم همکنون ادامه دارد. به جز چین و کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و تایلند نیز از آسیا در جام جهانی زنان حضور دارند. تیم ملی فوتبال زنان ایران غایب است. در بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، تیم تورنتو به 1 برد دیگر در مقابل گلدن استیت نیاز دارد تا برای اولین بار قهرمان آمریکا شود. به گزارش شبکه ABC، تورنتو رپترز در حال حاضر 3-1 از گلدن استیت پیش است. تورنتو اگر روز دوشنبه در تورنتو در بازی 5 پیروز شود، برای نخستین بار قهرمان آمریکا خواهد شد. و در مسابقات تنیس اوپن پاریس معروف به رولان گاروس، در بخش زنان یک چهره جدید قهرمان شد. اشلی بارتی، بازیکن استرالیایی، با پیروزی بر مارکتا وندروشو و تنیسباز جمهوری چک با نتایج 6-1 و 6-3 عنوان قهرمانی را کسب کرد. بازیکن استرالیایی که فعلا در جهان در رده 8 است، از روز دوشنبه در جدول بهترین بازیکنان زن دنیا در رده 2 بعد از اوساکا ژاپنی قرار می‌گیرد. فینال بخش مردان در مسابقات پاریس را امروز یک شنبه رافائل نادال اسپانیایی در برابر دومینیک تیم از اتریش برگزار خواهد کرد.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. در ادامه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 39 شرکت زیرمجموعه و مرتبط با آن را تحریم کرد. پایان بخش مجله نیمه شب به همین بحث اختصاص دارد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به دیدگاه ها خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب امیر مصدق کاتوزیان با شما، و در دیدگاه های امروز قراره که بحث تحریم پتروشیمی ایران رو به بحث بگذاریم. همونطوری که میدونید وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 17 خرداد ما بخشی از صنعت پتروشیمی ایران رو به اتهام حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. آمریکا شرکت پتروشیمی ایران و همچنین 33 شرکت اقماری این شرکت رو به فهرست تحریم های خودش اضافه کرده. بر اساس بیانیه که وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر کرده، همچنین نوع تحریم 7 شرکت که پیش از این تحریم شده بودند تغییر کرده. شرکت پتروشیمی خلیج فارس یکی از این شرکت هاست. از دیگر سو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تحریم صنعت پتروشیمی رو شدیداً محکوم کرد و اون رو نشونه پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره دونست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس موسوی همچنین این اقدام رو نشانه مصداق تروریسم اقتصادی در ادامه آنچه خصومت‌های مستمر کاخ سفید علیه ملت ایران و مغایر با اصول و قواعد اساسی روابط و حقوق بین‌الملل و نیز تعهدات بین‌المللی آمریکا خوند. از دیگر سو وزیر نفت ایران هم روز شنبه با اعلام اینکه تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران نسبت به دوره قبل تفاوت بسیار و تعیین کننده ای داره، تاکید کرد که آمریکایی‌ها در 6 سال اخیر به گفته او در زمینه وضع تحریم‌های هوشمند به بلوغ شیطانی رسیدند. همراه هستیم در دیدگاه‌های امروز با نادر اسکویی، کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا، غنی مجیدی، اقتصاددان در سوئد، میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، و عباس قره‌آقاجی، استاد روابط بین‌الملل از ترکیه، ما رو همراهی می‌کنند. من در ابتدا از آقای مجیدی مایل هستم سوال کنم، چون بخشی از این ماجرا به مسئله اقتصادی برمیگرده. ما خب شاهد این بودیم که یک ماه بعد از پایان معافیت‌های نفتی 6 ماهه که برای برخی از کشورها آمریکا در نظر گرفته بود، الان صنایع پتروشیمی ایران هدف تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیره، و همونطور که در ابتدا هم گفتم دلیل اون عنوان میشه برای اینکه جلوگیری بشه از دستیابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به منابع مالی که اون رو به گفته ایالات متحده آمریکا در راه‌های مخرب به کار می‌گیره. اما این سوال پیش میاد که این تحریم واقعاً تا چه اندازه به صورت عملگرایانه یا پراگماتیک میتونه تأثیر بگذاره روی درآمدهای حاصله برای جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران؟ آقای مجیدی،
با سلام به شما و شرکت کنندگان در پنل رادیو. با توجه به اینکه بنا به گفته سازمان برنامه بودجه در سال 2012 85% درآمدهای ارزی از طریق پتروشیمی تأمین می‌گردید و به اضافه در سال 1997 اونطور که آمار وجود داره 10 میلیارد دلار درآمد پتروشیمی ایران بود. همونطور که اشاره کردید، با توجه به اینکه 33 شرکت مورد تحریم قرار گرفتن و تنها شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 40% کل پتروشیمی ایران رو تشکیل میده، طبیعتاً این تحریم ضربه سنگینی خواهد بود به اقتصاد ایران و بودجه دولت و از سوی دیگه نهادهایی که درگیر از جمله سپاه درگیر در این صنایع فعال هستند. و عملا شاید با کاهشی نزدیک به 4 میلیارد کاهش درآمد روبرو خواهیم بود اگر فقط تنها شرکت صنایع ملی صنایع پتروشیمی خلیج فارس که 40% درآمد 10 میلیاردی است در نظر بگیریم.
سپاسگزارم آقای مجیدی. به سراغ میثم بهروش بریم، کارشناس روابط بین الملل در سوئد. همونطور که در صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه دیدیم، خب می‌دونیم که این تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در از هدف گرفته، خود سپاه پاسداران هم مورد تحریم قرار گرفته بوده از سوی ایالات متحده آمریکا. اما سخنگوی وزارت خارجه گفته که این راه مغایر با اصول و قواعد اساسی روابط و حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی آمریکاست. تا چه اندازه اون چیزی که الان اتفاق افتاده و این تحریم تازه با صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران همخونی داره و معنا می‌پذیره؟
ببینین، این تحریم‌های تازه در واقع بخش در واقع در اون چارچوب منطق دونالد ترامپ که خب این فشار حداکثری رو اعمال کرده و چون ایران به این راحتی‌ها انعطاف به خرج نمیده که در واقع مذاکره بکنه، در الان در آستانه سفرش رابه که خیلی گفته میشه حامل پیامی از آمریکا و ترامپ هست به رهبران ایران، این فشار جدید رو اعمال کرده که در واقع جمهوری اسلامی رو بیشتر به سمت مذاکره یا حالا به اینکه پشت میز بشینن صحبت بکنن ترغیب بکنه. منتها همونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفتن، من بسیار بعید میدونم که این کمکی بکنه، بلکه به نظر من نتیجه نعکس خواهد داشت و باعث خواهد شد حتی اگر یک روزنه امیدی همین وسط بود و اگر شرایطی هم داشت فراهم میشد، اون شرایط تحت شعاع قرار بگیره. من در واقع به نظر بسیار غیر واقع بینانه میرسه که ایران صرفا در واقع پاسخ مثبت بده، یعنی از ترس تحریم ها با این افزایش فشاری که داره روش میاد پاسخ مثبت بده و بپذیره که مثلا به پشت میز مذاکره، چون اینطور برداشت خواهد شد، به این شکل تصور خواهد شد هم در داخل بین حامیان حکومت هم در خارج که ایران به این ذلت، همون دوزه آیه سلیمانی قاسم سلیمانی هم اواخر گفتن، اینطور تصور خواهد شد که ایران به این ذلت تن داده و خب ایران نمیخواد همچین تصوری ازش در خارج و در داخل بین حامیان خودش ایجاد بشه. بنابراین کاملا در واقع حرف های آقای موسوی منطقیه که اون تلاش برای مذاکره رو زیر سوال میبره این تحریم، این دور جدید تحریم ها.
آقای اسکوئی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که صحبت های آقای موسوی در شرایط فعلی و این تحریمی که اخیراً صورت گرفته میشه ازش اینطور استنباط کرد؟
به هر حال واقعیت اینه که امریکا برنامه‌اش این بوده که فشار حداکثری رو روی رژیم ایران بگذاره و گذاشته، تا حدی که اصلا برنامه این هست که بتونه دسترسی رژیم ایران رو به ارز و به پول جلوشو بگیره، برای اینکه فکر میکنه که این پول به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه میانجامه. این که این تاثیر روی دولت ایران، روی نظام ایران میذاره، من برخلاف دوست عزیزم فکر میکنم این تاثیر رو حداقل در گذشته اینطور نشون داده که اینو تاثیرات رو گذشته، مثلا نرمشی که در زمان آخر جنگ ایران عراق انجام شد از طرف رژیم ایران، و یا در همین سالهای اخیر پای میز مذاکره اومدن ایران با آمریکا برای اولین بار بعد از اینکه تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل روی ایران گذاشته شد. این تحریم‌های کنونی از تحریم‌های گذشته، تحریم‌های زمان اوباما، به مراتب فشارش بیشتر هست. همونطور که وزیر نفت ایران هم امروز اعلام کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها بسیار سخت‌تر شده و شرایط سنگینی رو برای ایران به وجود آورده. برای همین منطقاً از دید آمریکا اینه که این فشارها به اونجا برسه که ایران پای میز مذاکره بیاد، ولی خب خیلی وقتا بوده که رابطه بین ایران و آمریکا رو منطق جلو نرفته، ممکنه که ایران بخواد تا حد نابودی اقتصاد خودش جلو بره بدون مذاکره.
آقای قراقاجی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا ایران یا جمهوری اسلامی ایران روشی منطقی رو به گفته آقای اسکوئی در پیش میگیرن در قبال آنچه که الان در از اقتصاد ایران دچار شده با تحریم های جدیدی که پتروشیمی رو هدف قرار داده؟
با سلام به تمام دوستان عزیز، باید عرض کنم چه متاسفانه اینایی که یک کم در مورد ایران بحث میکنن و یا تحلیل میکنن، تاریخ ایران رو نخوندن یا تاریخ ایران رو میخوان بگذرن. 3000 سال این ملت در مقابل اسکندر و الفا و مغول و جنگیز خان ایستاده و هیچ وقت تسلیم نشده.
حالا آقای قراقاجی ببخشید، میشه بگید که در شرایط فعلی چگونه ایران میخواد در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا بایسته؟ حالا بحث تاریخی رو اگر کنار بگذاریم.
سال این مملکت تحریم شده، 3 سال دیگه، 4 سال دیگه تسلیم نمیشه. ها، مذاکرات منطقی رو کاری ندارم، ولی این ملت وقتی نگاه میکنه به کشور لیبی، به کشور سوریه و دیگر کشورها، میبینه که آمریکا هدف مثبتی نداره. آمریکا هدفش اینه که این کشور مثل سوریه بکنه، مثل عراق بکنه، مثل لیبی بکنه و گول نمیخوره. خب میبینیم دموکراسی چه آورده، اون سیستم چه آورده آمریکا، همون مالیه چه ده. میبینیم شاید الان در لیبی هفت حکومت هست در خونه هم جمع میدید.
اما سوالی، خب در این شرایط سیاست‌های مقاومتی جمهوری اسلامی ایران و آنچه که مانع میشه که ایران روابط مسالمت آمیزی رو به گفته مقام‌های دیگر کشورها با دنیای غرب یا با کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی داشته باشه، تا اون تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره و این شرایط رو فراهم کنه، شرایطی که الان شما ازش نام بردین برای ایران؟
ایران برجام امضا کرد. ایران نبود که باید چیز بکنه، پشت بکنه این چیز. این ترامپ بود که معذرت میخواد با گلدر اومد این قطعنامه رو، این موافقت نامه رو به هم زد. ایران از اولش تا آخرش پایبند به این چیز بود. حتی انگلستان و فرانسه و آلمان همشون چیز بودن، پایبند این قرارداد بودن. این آمریکاست با این ترامپش خواست این قرارداد بین‌الملل به هم بزنه. ایران چه کاری نداشته؟ ایران از اولش گفته من پایبند برجام هستم، پایبند آژانس هستم، تمام نهادهای ملل من قبول دارم. این آمریکاست که چرا آمریکا رو صحبت نمی‌کنیم، ایران رو صحبت می‌کنیم؟ این آمریکا بود که همه این مشکلات رو سر مردم ایران، دولت ایران و تمام دنیا در میاره.
اجازه بدید برگردیم به آقای اسکری. آقای اسکری، صحبت‌های آقای قراقاجی رو شنیدید؟ ایشون متهم میکنن که ایالات متحده آمریکاست که در اصل یک جانبه از برجام به گفته ایشون بیرون اومده و همین باعث شده که شرایط کنونی پدید بیاد. شما در این باره چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه فکر میکنید که سیاست‌های آمریکا دخیل در این میاد؟
فکر کنم حرفشون درست است. این سیاست آمریکا بودی که از برجام بیاد بیرون، نه ایران نخواسته بیاد بیرون، آمریکا اومده بیرون و این تبعات خودش رو طبیعتاً خواهد داشت. ولی ایشون کم لطفی میکنن، فراموش میکنن که 40 سال رژیم جمهوری اسلامی، 40 سال ترس و وحشت در درون ایران بوده، 40 سال مقابله با آمریکا، آمریکا ستیزی، مقابله با غرب، مقابله با اسرائیل، مقابله با کشورهای عربی بوده و بعد از 40 سال امروزه این نتایجش رو ایران داره میگیره، جمهوری اسلامی داره میگیره. این ربطی به 3000 سال تاریخ ایران نداره، این ربط به یه جمهوری اسلامی داره که پایه‌گذاریش رو به روی جنگ با آمریکا، به روی آمریکا ستیزی، به روی غرب ستیزی و مقابله با نیروهای کشورهای منطقه انجام داد. دقت بکنید، این جمهوری اسلامیه که تمام کشورهای منطقه رو از خودش دور کرده به خاطر سیاستهایی که علیه اونها به کار برده و طبیعتاً اون وقت رژیم‌هایی که اینجور عمل میکنن، به اصطلاح خودشون انقلابی عمل میکنن، باید منتظر باشن که یک ترامپی هم ممکنه بیا جلو، زبون خودشون رو صحبت بکنن، در مقابل خودشون اونطوری قرار بگیره. من فکر میکنم سیاستهای فشار حداکثری روی ایران تأثیر جدی خواهد گذاشت و من فکر نمی کنم، درک من حداقل این نیست برخلاف ایشون، که رهبری ایران حاضر بشه که اقتصاد ایران به کلی فروپاشی بشه، درش از بین بره اقتصاد، به خاطر اینکه بگه که من در مقابل امریکا ایستادی کردم. فکر نمی کنم. فکر کنم بقای خودش برای خودش از همه چی مهمتره، از تاریخ هم براش مهمه.
آقای بهروش، شما نظرات هم آقای آقا قراقاجی رو شنیدید، هم آقای اسکویی رو شنیدید. به هر حال ایشون میگن که فشار حداکثری میتونه تأثیر خودش رو بگذاره و برای جمهوری اسلامی بقای خودش مهمه. شما در این میون چه فکر میکنید؟
بله، ببین، ایشون صحبت از یک منطق کردن که خب قابل درکه. گفتن که خب چون فشار حداکثری داره وارد میشه، منطقی هستش که ایران مذاکره بکنه تا اینکه اقتصاد خودش فرو نپاشه و همچنین بقای خودش تضمین بشه. منتها بحث این هستش که آیا شرایط مذاکره الان فراهم هست؟ به هر حال انتظار میره که یک شرایط آبرومندانه برای مذاکره باشه، یک که خب این نیستش. یعنی ایران الان به شدت در مقام ضعف قرار گرفته و الان مذاکره کردن سیگنال های بسیار منفی راجع به جمهوری اسلامی، راجع به رهبران جمهوری اسلامی میفرسته به دنیا و همچنین به اون پایگاه مردمی خودشون در داخل. حالا من کاری ندارم چقدر حامی داره در داخل، ولی به هر حال حامی داره. بعد بحث اینه که حالا اگر مذاکره بکنه، این مذاکره قراره به کجا، الان فرض بکنیم بشینن پشت میز مذاکره بکنن، این مذاکره قرار کجا برسه؟ من قبلا هم گفتم که آقا آقای خامنه ای حاضر نیست دو نفر رو از حصر آزاد بکنه. ایشون الان میخواد مثلا موشکی رو متوقف بکنه، میخواد مثلا از سوریه بیاد بیرون، میخواد اینا شروع دوازدهگانه پومپو هستن دیگه، مثلا میخواد هشت رو منحل بکنه یا برنامه هسته‌ای رو کاملا در واقع متوقف بکنه. ببینین شرایطی که الان درش قرار گرفتیم، این شرایط واقع بینانه و نرمالی برای مذاکره نیست و من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع این قدم رو برداره که مذاکره بکنه و طبیعتا هزینه این رو مردم ایران خواهند داد. یعنی مردم ایران این وسط بین آمریکا و جمهوری اسلامی گیر افتادن.
بله، اجازه بدید پس چون اشاره کردید به مسئله این که هزینه این قضیه رو مردم ایران خواهند داد به گفته شما، من به سراغ آقای غنی مجیدی برم، اقتصاددان در سوئد، و بپرسم که با توجه به این تحریم‌هایی که الان صورت گرفته و دامنش گسترده تر شده و الان صنایع پتروشیمی ایران رو که یکی از شریان‌های مهم اقتصادی ایران هدف قرار داده، فکر می‌کنید که چه تأثیری رو، چه پیامدهای اقتصادی رو برای مردم ایران، شهروندان ایرانی داخل ایران خواهد داشت که می‌تونه ملموس باشه آقای مجیدی؟
همونطور که اشاره کردید، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی که ابتدا با تحریم آغاز شد، بعد کاهش درآمدهای پتروشیمی، طبیعتاً دولت با کسری بودجه بسیار عظیمی روبرو خواهد بود. علاوه بر این، دولت درآمدش رو از دست خواهد داد برای واردات کالای اساسی که در بسیاری از صنایع یا حتی کالای مصرفی که وارد میکنه. بنابراین تورم بالا، بیکاری بیشتر و عملاً همونطور که آقای به گمانم آقای اوسکوی اشاره کردن، معمولا در توجه به تجربه تاریخی کشورهای دیگه، وقتی کشورها با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، عملا همونطور تجربه شوروی سابق رو هم داریم، راه حلی وجود نداره، یا باید طبیعتا مذاکره کنن. این که آقای بهرویش اشاره کردن شرایط مذاکره مناسب نیست، طبیعتا اگر گفتگو آغاز بشه، یک راه حل میانبر از دو سو، یعنی ایالات متحده آمریکا و ایران، میتونه کار مذاکره رو به پیش ببره و عملا راهی وجود نداره جز مذاکره و گفتگو و پیدا کردن راه حلی سیاسی، چون عملا اقتصاد ایران از پا در میاد، دولت فلج خواهد بود در پرداخت هزینه ها، حقوق ها، دستمزدها، حقوق بازنشستگی، پرداخت برای بودجه عمرانی، همطور گفتم تورم بالا، و اینها پیامدهای این تحریم ها خواهد بود.
برگردیم به آقای قراغاجی. آقای قراغاجی، شما اشاره کردید به این که ایران به هر حال کشوریه که به تاریخش اشاره کردید، به مسائلی که داشته، اما یک مسئله‌ای که وجود داره، الانم به مسئله اقتصادی ما پرداختیم، مسئله مایحتاج اساسی مردم. مثلا همین امروز گفته شد که سیب زمینی در ایران قیمتش گرون شده و واقعا برای بعضی از شهروندان این میشه اینطور تصور کرد که نمیتونن بخرن. واقعا جمهوری اسلامی میخواد با این بعد قضیه چگونه کنار بیاد با مسئله گرسنگی مردم و مسئله سفره‌های خالیشون؟
البته من قبول دارم مذاکره باید بشه، با کاری با مذاکره نشه، چون اصلا نمیشه. ما یه در دنیا زندگی میکنیم که با همه چیز با تفاهم و با همکاری پیش میره، ولی وقتی پیش میاد که آقای پومپئو 12 ماده میذارن سر جلوی انسان، مثل 12 فرمان حضرت موسی که نیست، ما چه بیاد اینا انجام بشه. از اولم گفتم ایران از اول در برجام بود و تا آخرش هم، الان هم به آمریکا به برجام برجده، محتملا ایران هم مثل سابق ادامه میده. حتی تا این لحظه هم خطایی که مجبور بشن چه بجن شما خطا کردین نشده تا به حال.
ولی مسئله فقط آخه برای آمریکا این نیست آقای قراغجی، الان آمریکا مطرح میکنه مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت‌هایی که سپاه انجام میده و ازش به عنوان فعالیت‌های مخرب نام میبره.
مثلا اون وقت میرم من بگیم که آمریکا در تمام دنیا 350 تا 30 داره پایگاه نظامی داره، ما هم بگیم اینا رو جمع کنه، ما که بعد خب آمریکا چه 400 تو خلیج فارس هم تو اطراف ایران نگاه کنین 50 تا پایگاه نظامی داره، ما هم بگیم اینا رو بچینیم، ما میخوایم این که نمیشه. وقتی مذاکره بشه میان سر میز میشینن مثل برجام به یک نقطه میرسن. البته مشکلات اقتصادی ایران رو منم قبول دارم، ولی مهم اینه که آمریکا در اینجا مثل کشورهای دیگه، من مثال زدم، میخواد اقتصاد ایران رو ورشکست کنه. اونایی که طرفدار تحریم‌های اقتصاد ایران هستن باید بدونن این برای دولت ایران نیست، برای مردم ایران چلان دارن. این
خب به هر حال این رو دولت ایران مگه مسئولش نیست؟ به هر حال مسئول این وضعیت رو شما دولت ایران نمیدونین؟
اون وقت نگاه کنیم به تمام ملت‌هایی که تا بال از ظلم آمریکا، از ویتنام، در کره، در ویت، در گواتمالا، در لیبی، در یمن، در تمام این دنیا، در کوبا، همه اینا ملتش چیز بودن، دولتشون اینا چیز بودن، همش آمریکا. خب یه کشور امپریالیستیه، همش گفتم علاقی نداره کشورهایی که مستقل و سیاست خودشون رو دائم تعیین میکنن سرپا باشه. نمونهشو میبینیم در اطراف خودمون.
سپاس گزارم. اجازه بدید از آقای اسکویی بپرسم، چون فرصتمون خیلی نیست. آقای اسکویی، شما چگونه فکر میکنید؟ ایشون اشاره میکنن به مسئله سیاستهایی به گفته ایشون امپریالیستی ایالات متحده آمریکا.
به هر حال اگه شعار امپریالیسم آمریکا یا استکبار رو از جمهوری اسلامی و طرفداران جمهوری اسلامی بگیرین، دیگه حرفی برای گفتن نیست. چون جمهوری اسلامی درست شد در روز اول در مقابله با استکبار آمریکا، در مقابله با امپریالیسم آمریکا، که این حرفا هم در حقیقت از اون دوران اوج جنبش چپ در اون زمان قرض گرفته بودن که استفاده بکنن. واقعیت اینه که امریکا الان سیاستش با سیاست اوباما متفاوته. سیاستش فشار حد اکثر به روی ایرانه و همونطوری که اشاره کردین فقط مسئله اتمی نیست. ترامپ قبل از انتخاباتش و بعد از انتخابات، چه کسی طرفدار ترامپ باشه چه نباشه، ایشون قبل از انتخابات و بعد از انتخابات یک حرف زدن که مسئله برجام فقط به مسئله اتمی ایران برخورد میکنه، اون هم بسیار محدود، چون در دو سه سال آتی تموم میشه مهلت محدودیت های که روی ایران گذاشته شده و باید که مسائل موشکی بالستیکی ایران، موشکایی که خود دولت ایران روش می‌نویسه مرگ بر اسرائیل و پرتاب میکنه بالا، و موشکایی که توسط نیروهای نیابتیش فرودگاه‌های ریاض رو و مناطق امارات متحده رو مورد حمله قرار میدن، اینها باید زیر مدیریت یک نظم جدید بین‌المللی بیان. و بعد اینکه بالاخره بویژه مسئله دخالت‌های نظامی ایران در منطقه هست که باید اینها به توافق برسه. فکر کنم در اینجا فقط آمریکا نیست، اساساً اکثریت، شاید نه اگر همه کشورهای منطقه به این اعتقاد دارن که ایران در دخالت نظامی که در منطقه داره میکنه زیاده روی کرده. سوریه اگر رفته بود از اسد دفاع بکنه، وقتی که اسد تثبیت شد موقعیتش و جنبش اپوزیسیون سنی شکست خورد، باید اعلام پیروزی میکرد، میمد بیرون، اونجا مون، ولی که بیاد حالا جنگ رو علیه اسرائیل را بندازه. نیروهای نیابتیش در عراق و در یمن و در عراق ببینین چه میکنن، در افغانستان همینطور، همه کشورهای منطقه فقط امریکا.
سپاسگزارم. اجازه بدید که از میثم بهروش هم بپرسیم. آقای بهروش خیلی کوتاه باید پاسخ بدید که تا چه اندازه میتونه کنترل کنه فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو ایالات متحده با این تحریم‌ها.
ببینیم، من فقط این نکته رو اشاره بکنم که خب در واقع در تایید این بحثی که دوستان کردن، خب این وضعیتی که روی اقتصاد ایران هست، اقتصاد ایران درش قرار داره، پایدار نیست مطمئنا. امید ایران این هست که مثلا با یک سری سیاست ها، از جمله احتمالاً کاهش کمک مالی به این گروه ها، صبر بکنن تا اینکه شاید ترامپ بره یک رئیس جمهور دیگه در آمریکا بیاد سر کار. مگر اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه و این روند ادامه پیدا بکنه، اون وقت هستش که بسیار مسئله ساز خواهد شد. و بعد اینم در نظر بگیرین، اگر بر این فرض که یک رئیس جمهور دیگه بر سر کار بیاد، برای جمهوری اسلامی هزینه هنجاری یا وجهه بسیار بالاییه که با یک در واقع به فشار این آقای ترامپ الان تم بده، بعدن دو سال بعد آقای ترامپ بره، یعنی اون وقت اون سیاهیش میمونه، یعنی از دید رهبران ایران. بنابراین من بعید میدونم که این وسط مذاکره ای اتفاق بیفته، مذاکره معنادار اتفاق بیفته. لااقل تا اون انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایران احتمال زیاد صبر بکنه. منتها اینکه آمریکا تا چه حدی میتونه این فشار منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه، به لحاظ اون استراتژی کلی یا اون ساختار امنیتی که جمهوری اسلامی از اول انقلاب ایجاد کرده، اون تمرکز بر جنگ‌های نامتقارن یا بر این گروه‌های غیر دولتی، بعید می‌دونم تغییری درش صورت بگیره. اونجا به خاطر نجات اقتصاد احتمالاً حمایت از اینها تا حدی بیاد پایین.
سپاسگزارم. آقای مجیدی خیلی کوتاه می‌تونید یک جمع‌بندی به ما بدید؟ خیلی فرصتمون کمه.
جمع‌بندی که تحریم‌های سرای پتروشیمی ایران تأثیر بسیار بزرگی بر بودجه کشور خواهد گذاشت، تورم را افزایش خواهد داد، بیکاری رو در بخش صنایع پتروشیمی افزایش خواهد داد،
درآمد ایران از پتروشیمی که در حدود در سال 1997 10 میلیارد بوده کاهش خواهد داد. میزان همین درآمد ارزی 85% در واقع درآمد ارزی بوده، درآمد ارزی ایران کاهش خواهد داد، واردات رو کاهش خواهد داد، تورم رو بالا خواهد بود.
سپاسگزارم از همه میهمانان و تحلیلگرانی که در این مجله دیدگاه ها، برنامه دیدگاه ها حضور داشتند. نادر اسکوی، کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا، غنی مجیدی، اقتصاددان از سوئد، میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل از سوئد، و عباس قره‌آقاجی، استاد روابط بین الملل از ترکیه که ما رو همراهی کردن. نگاهی داشتیم به اینکه آمریکا دامنه تحریم های خود علیه پتروشیمی ایران رو گسترش داده، به واکنش هایی که به این قضیه شده و صحبت هایی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران کرده در خصوص بلوغ آمریکایی‌ها در وضع تحریم‌های هوشمند.